شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روسیه گزارش‌های مربوط به تغییر موضعش در قبال رژیم بشار اسد را تکذیب کرد. معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز امیدواری کرد گفتگوها با تهران به تعامل بیانجامد. و هزاران تن در کره شمالی پرتاب موشک دوربرد را جشن گرفتند. به این بخش خبری خوش آمدید. همراه با شما مروری داریم بر آخرین خبرها و البته اگر که با ما باقی بمونید شنونده برنامه ساعت ششم به صورت زنده از همین استودیو خواهید بود. اما پیش از این که برنامه ساعت ششم رو بشنوید و با این برنامه همراهی کنید به چند خبر میپردازیم. یک روز پس از انتشار گفته‌های معاون وزیر خارجه روسیه درباره از دست رفتن کنترل بشار اسد بر کشورش، مقام‌های روسیه این گفته‌ها را تکذیب کردند. روز پنجشنبه از قول میخائیل بوگدانوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گزارش شده بود که بشار اسد در حال از دست دادن کنترل بر سوریه است و احتمالاً توسط شورشیان سرنگون خواهد شد. وزارت خارجه روسیه روز جمعه اعلام کرد این جمله در سخنرانی آقای بوگدانوف اشاره‌ای بوده است به موضع مخالفان حکومت سوریه و موضع روسیه در قبال تحولات سوریه تغییری نکرده است. هرمان ناکارت، معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از ترک تهران گفت که انتظار می‌رود گفتگوهای ماه آینده با جمهوری اسلامی ایران به یک تعامل منجر شود. معاون آژانس که روز جمعه در فرودگاه وین با خبرنگاران سخن می گفت افزود انتظار داریم که دیدگاه شکل یافته را نهایی کنیم و بلافاصله آن را به مرحله اجرا بگذاریم. آقای ناکارت همچنین گفتگوهای اخیر در تهران را خوب و همراه با پیشرفت خواند و تایید کرد که دور بعدی گفتگوها 27 دی ماه برگزار خواهد شد. دادگاهی در مسکو روز جمعه یک مأمور سابق پلیس را به دلیل ارتباط با ماجرای قتل روزنامه‌نگار سرشناس این کشور به تحمل 11 سال حبس محکوم کرد. آنا پولیتکوفسکایا، روزنامه‌نگاری که درباره خشونت‌های نظامیان در چچن تحقیق می‌کرد، 7 سال پیش در برابر منزلش به ضرب گلوله کشته شد. دادگاه اعلام کرد دیمیتری پاولیوچنکوف مأمور سابق پلیس را در ردیابی پولیتکوفسکایا و فراهم کردن زمینه برای اقدام قاتلان مقصر می‌شناسد. محاکمه این مأمور پلیس مستقل از 5 متهم دیگر برگزار می‌شد. دو روز پس از پرتاب موشک دوربرد کره شمالی، روز جمعه تلویزیون دولتی این کشور تصاویری را پخش کرد که هزاران تن را در مرکز پیونگیانگ در حال شادمانی نشان می‌داد. در این تصاویر هزاران نفر دیده می شوند که در صفهای منظم به سخنرانی مقامهای نظامی گوش می کنند و به شادمانی می پردازند. ساعتی پیش از پخش این مراسم پیام کیم جونگ اون رهبر کره شمالی انتشار یافت که به تداوم این آزمایش ها فرمان می داد. شماری از کشورها و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد این اقدام کره شمالی را محکوم کردند. کره شمالی هدف از پرتاب موشک دوربرد به مدار زمین را تحقیقات صلح‌جویانه عنوان کرده، اما شماری از کشورها این اقدام را آزمایش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای می‌دانند. رسانه‌های ایران از قول مقام‌های سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران نقل کردند که انفجار بمب در مسیر اتوبوس حامل زائران ایرانی در نزدیکی شهر سامرا در عراق به کشته شدن 2 تن از این زائران منجر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتوبوس حامل زائران مازندرانی بامداد جمعه در نزدیکی شهر سامرا با بمب‌های کنار جاده‌ای برخورد کرده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، حال 2 نفر از مجروحان وخیم است و سایر سرنشینان این اتوبوس نیز به صورت سرپایی مداوا یا در حال انتقال به بیمارستان کاظمین هستند. خبرگزاری های ایران نام 2 زن کشته شده را ام لیلا کشاورزیان و نازدانه سعدی ذکر کردند. اما همونطوری که وعده دادم در اینجا شنونده برنامه ساعت ششم خواهید بود با اجرای نیوشا بقراتی به صورت زنده از همین استودیو. بیش از این شما رو منتظر نمیذارم.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 صفر 221 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که همراه هستید با رادیو فردا برای یک برنامه زنده و مستقیم دیگه، در حالی که 5 دقیقه رو در ایران پشت سر گذاشتید. از ساعت 6 عصر تهران امروز در برنامه ساعت ششم یک بار دیگه فرصت خواهید داشت تا یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو خبر رادیو فردا. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در 55 دقیقه آینده.
ایوان فی الدخیل یفرض علینا جمیعا وقفة جادة و صادقة مع نفس تتوخى سلامة القصد.
دو سال گذشته برای خاورمیانه دوره انقلاب ها بود، روندی دومینویی که از انقلاب تونس آغاز شد، از لیبی و مصر گذشت، بحرین و یمن و برخی کشورهای دیگر منطقه رو دستخوش درگیری و نارامی کرد و تا همین روزها ادامه یافت که در سوریه به خون کشیده شده. در بین تمامی این کشورها اما اهمیت استراتژیک و منطقه‌ای و جهانی یکی از همه به شکل مشهودی بزرگتر بود، مصر. هر تغییر کلان سیاسی در مصر به عنوان یکی از قدرت‌های اصلی خاورمیانه و دوست قدرت‌های جهانی میتونست و میتونه تأثیری عمده و عمیق در معادلات منطقه‌ای داشته باشه. و این تغییر کلان بعد از هفته‌ها درگیری و جدال و خون و آتش دست آخر در تاریخ 11 فوریه 2011 رقم خورد. در میدان تحریر قاهره و با هلهله و شادی معترضانی که کنارگیری حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر رو بعد از 30 سال به شادی نشستند. یک سال و اندی بعد در تاریخ 24 ژوئن 2012 نخستین نتیجه انتخابات دموکراتیک مصر در طول دهه ها اعلام شد و یک نام در صدر همه رقبا قرار گرفت، محمد مرسی، یکی از چهره های محوری گروه اسلامگرای اخوان المسلمین که سالها در دوران حکومت مبارک تحت پیگرد و ممنوعیت بود. همه چیز به نظر کمابیش رو به پیشروی و توسعه سیاسی و آشتی داشت تا 3 هفته پیش که صدور یک فرمان از رئیس جمهور تازه قدرت یافته روند قصه رو برهم زد. محمد مرسی با صدور فرمانی در تاریخ 22 نوامبر 2012 به شکل چشمگیری از اختیارات نظارتی قوه قضاییه کشورش کاست و بر اختیارات و قدرت خودش به عنوان رئیس جمهور افزود. و همین کافی بود تا خیابان‌های قاهره زخم خورده و تازه از انقلاب برآمده بار دیگر با معترضان عصبانی آشنا بشه. میدان تحریر بار دیگه جایگاه مخالفان شد تا اعتراض خودشون رو به این سیاست مرسی فریاد بزنند. اعتراضاتی که در یک هفته 8 کشته و 600 مجروح بر جای گذاشت. بعد از چند روز مرسی از فرمان خودش عقب نشینی کرد و در این حال به ارتش مصر اختیار دستگیری نظامیان رو داد. این فرمان تا زمان برگزاری همه پرسی قانون اساسی ادامه خواهد داشت. این همه پرسی تاریخی و حساس در 2 تاریخ، روزهای 25 آذر و 2 دی ماه برگزار خواهد شد، در حالی که همچنان ارتش مصر اختیار دستگیری غیر نظامیان رو خواهد داشت. در همین حال اما اعتراض‌ها کمابیش همچنان ادامه پیدا کرده. معترضان ترکیب هیئت تدوین قانون اساسی رو که اکثریت اون در دست اسلامگرایان هست رو نماینده مردم مصر نمی‌دونند و به پیشنویس اون اعتراض دارند. 00420221122454. آیا انقلاب مصر مسیر شکست رو در پیش گرفته؟ امروز میخوایم از شما بشنویم درباره یکی از اتفاقات و تحولات منطقه‌ای که در 2 سال گذشته دنیا رو تکون داد، درباره مصر، درباره انقلابی که سرمنشأ بسیاری از تغییرها در خاورمیانه قرار گرفت و میخوایم از شما بدونیم، نظرتون رو بدونیم درباره اینکه آینده مصر رو چطور برآورد میکنید. پس تکرار میکنم، شماره تلفن رادیو فردا رو برای ارتباط زنده شما 00420221122454. ایمیل برنامه هم هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید نظر بدید درباره انقلاب مصر و وضعیت کنونی که این کشور درش قرار گرفته، تأثیری که خواهد داشت بر معادلات منطقه‌ای و جهانی. امروز در برنامه ساعت 6 رادیو فردا همراه ما حسین علیزاده هست، میهمان برنامه، دیپلمات پیشین در فنلاند که بعد از انتخابات 88 ریاست جمهوری به نشانه اعتراض از مقام خودش استعفا کرد. آقای علیزاده چند سال رو هم در مصر به عنوان دیپلمات مشغول فعالیت بوده. آقای علیزاده عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام و درود دارم خدمت شما جناب بغراتی، خدمت همکاران شما در رادیو فردا و همچنین شنوندگان گرامی این برنامه بسیار
مشکرم از شما آقای علیزاده عزیز. حالا تا شنوندگانمون رو بیاریم روی خط، میخواستم ازتون درباره اتفاقی که همین روزها داره در مصر میفته و مطمئنن شما دنبالش کردید از نزدیک بپرسم. آیا واقعا فرمانی که محمد مرسی صادر کرده بود اینقدر حساس بود که بخواد خشم و عصبانیت تعداد زیادی، هزاران مصری رو بر بیانگیزه و اونها رو به خیابانهای قاهره و میدان معروف تحریر بکشونه؟ میتونید این فرمان مرسی رو برای ما کمی تحلیل بکنید که سرمنشأ این اعتراضهای اخیر بوده؟
بله حتما. اتفاقا پرسش شما یک مقدمه تاریخی داره که من سعی میکنم خیلی کوتاه بهش بپردازم تا هم حساب باشه و هم این که شاید بردش بینم شنوندگان شما خب از راه دور دارد دست دور بر آتش دارد مسائل رو کاملا درک کرده باشن. این در 1952 رژیم سلطنتی در مصر تبدیل رژیم جمهوری شد، اما تا سال 2011 که این دوره 59 ساله رو بهش میگن جمهوری اول، تماما نظامیان در قدرت بودن. یک، دوم این که در جمهوری اول نظامیان که به قدرت میرسن از کار به کنار نمیرفتن، اسمشون رئیس جمهور بوده، یه رای گیری هم برگزار میشده ولی از کار به کنار نمیرفتن. در حدود 60 سال شما فکر می‌کنید چند نفر به قدرت رسیدن؟ فقط 4 نفر. یکیشون آقای همین مبارک نزدیک 34 سال بر قدرت بود تا اینکه با اعتراضات خیابانی کنار رفت. آقای انور سادات ترور شد، آقای جمال عبدالناصر سکته قلبی کرد، محمد نجیب هم کودتا علیه شد. بعد از 2011 که دوره جمهوری دوم آغاز شد، الان ما در جمهوری دوم قرار داریم، طبیعتا مردم نمیخواستن حکومت نظامیان را دوباره ببینن در کشور و نه استبداد رو، یکی بیاد رأی خودش رو تحمیل کنه. بعد از اینکه حسنی مبارک کنار رفت، آقای مرسی به قدرت رسید، یک پرسش در برابر اذهان عمومی و ناظران بین المللی بود که سبقه جمهوری دوم مصر چگونه سبقه خواهد بود، دیکتاتوری یا دموکراسی؟ با توجه به زمینه و شخصیت و کاراکتری که آقای محمد مرسی داره، میدونید از مقامات ارشد اخوان المسلمین هستن، بسیاری بر این گمان بودن که ما شاهد بازگشتن استبداد خواهیم بود، اما از نوع استبداد دینی و با توجه به اینکه منطقه خاورمیانه استبداد دینی را دیده است، وضع فجیع خودش هم دیده است، مقصود من در میهن عزیزمون ایران هست که استبداد دینی چه خطرهایی و چه وضعیت خطیری را ایجاد میکنه، همه نگران هستن که همین وضعیت به شکل سنی خودش در مصر اتفاق بیفته.
آقای علیزاده عزیز من می‌خواستم حالا ازتون اتفاقا یه مقداری هم بیشتر در مورد خود شخصیت محمد مرسی، شما که به عنوان دیپلمات حضور داشتی در مصر و شرایط رو از نزدیک دیدی در سالهایی که البته حسنی مبارک در صدر امور بوده و اخوان المسلمین کادر رهبریش و اشخاص محوریش یا تحت پیگرد قانونی بودن یا زندان، می‌خواستم ازتون درباره محمد مرسی بپرسم و خود گروه اخوان المسلمین در ادامه برنامه. اگر موافق هستید اما اجازه بدید که تعدادی از شنونده هامون که روی خط هستن رو نظرشون رو بشنویم، یک دو تا از پیام ها رو بخونیم و برگردیم دوباره بحث رو ادامه بدیم. از همینجا که شروع کردید اتفاقا نقطه آغازین خیلی خوبی هم هست برای ورود به بحث. ممنونم از شما که همراه مایید امروز در برنامه ساعت ششم. از شما شنوندگانی که الان برنامه ساعت ششم رو میشنوید در رادیو فردا تشکر میکنم و ازتون میخوام که اگر میخواید صحبت بکنید درباره مصر مستقیم و زنده تماس بگیرید با 00420221122454 شماره تلفن مستقیم برنامه. ایمیل برنامه هم هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com، و در صفحه فیسبوک هم مثل همیشه میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. احمد از بریتانیا رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. احمد عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
با عرض ادب خدمت کسانی که صدای ما رو میشنوند در هر نقطه از این کره زمین، من میخواستم اینو بگم، این همه شما اشاره میکنید که انقلاب در کشورهای خاورمیانه و یا ببخشید عذر میخوام در کشورهای عربی. دوست عزیز آقای بغراتی، ببینید شعور و درک و فهم مردم ایران به قدری تو این 30 چندین سال انقدر افزایش پیدا کرده که این نوع آشوبا رو ما نمیتونیم قبول کنیم مثل انقلاب. دقیقا 10 سال پیش یا 11 سال پیش جورج بوش گفت برای خاورمیانه، یک خاورمیانه بزرگ تلاش میکنه. دقیقا سیاست دموکرات، سیاست غرب، من نمیگم آمریکا، غرب متشکل از 100 کشور، از ژاپن تا سوئد، نروژ، فنلاند تا آمریکا تا کشورهای دیگه، سیاستشون اینه که در مقابل اقتصاد چین بتونن وایسن و با در دست گرفتن مناطق استراتژیک در خاورمیانه به خصوص کشورهای عربی که دارای نفت هستند بتونن از رشد کشورهای مثل هند و چین و برزیل جلوگیری بکنن. این دقیقاً ما اینو نمیتونیم بگیم این انقلاب در مصر یا تونس یا جای دیگه است. اینا رو ما اسمشو میذاریم آشوب و همون نمایش خیمه شب بازیه که در سال 1979 سر همین بلا سر مردم ایران اومد و باعث کشته شدن میلیون ها ایرانی شد و دست اون جیمی کارتر که با همون جیمی کارتر که با به اصطلاح پشتیبانی خودش از رژیم آخوندی خمینی انجام داد، دستش به خون میلیون ها ایرانی آلوده است.
آقای احمد عزیز، یعنی شما اعتقاد دارید که در مصر و مثلا تونس، این کشورهایی که به بهار عربی به هر حال معروف شدش، انقلابی رخ نداده و اینها دست نشانده در واقع قدرت های غربی و اینها هستند، درسته؟
بله.
خب من یه سوالی از شما که بخوام بپرسم اینه که حسنی مبارک یکی از بزرگترین متحدان کشورهای غربی بود و معادلات منطقه رو خیلی جاها میتونست به نفع کشورهای غربی، همین قدرتایی که شما ازش اسم میبرید، بگردونه. چرا باید مبارک میرفت؟ بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید آشوب در مصر فقط و فقط به خاطر این بود که بتونن سرهنگ محمد قذافی رو بردارن، تموم شد رفت و به باطلاقی افتادن که خودشون هم نمیتونن جمع جورش بکنن. چرا؟ چون دیکتاتور رفت و دیکتاتورهای مذهبی دیگه‌ای ظهور پیدا کردن.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید از بریتانیا. با 00420221122454 شماره تلفن ما هستش. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما. برای ما امیر نوشته مسئله مصر کپی خنددار انقلاب ایران شده که خمینی در قبل از به قدرت رسیدن به همه وعده میداد و وقتی به قدرت رسید شروع کرد به زدن زیراب همگی از و از بین بردن سازمان ها و گروه های سیاسی مثل فدایان، مجاهدین خلق، سازمان های چپ و کمونیست. بعد هم به سراغ دوستانش رفت و بقیه را اعدام کرد. حالا مصر هم در مصر هم مرسی خود را رهبر انقلاب میخواند و میخواهد کپی خندداری از انقلاب ایران باشد. 6@radiofarda.com در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر بدید. بیژن رو از سیرجان داریم روی خط ارتباطی زنده و مستقیم رادیو فردا. بیژن عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای دبراتی.
درود بر شما. آقای بیژن عزیز، متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما هستید. بفرمایید.
آقای دهراتی، من یک گفتاری دارم درباره انقلاب مثل ایران، اجازه بدید در مدت 3 دقیقه انجام میدم. بعد
معذرتون خواهش میکنم که خیلی کوتاه، خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید نظرتون رو.
بله آقای دهراتی، انقلاب مردم مثل هرگز شکست نخواهد خورد، چون حاکمانش ابزار سرکوب مردم مثل را در دست ندارند. این خاص خداوند است که اخوان المسلمین فلسطینی ها مسلح نیستند، هیچ ابزار سرکوب هم در دست ندارند. ارتش مصر هم که بی‌طرف است، در ضمن جناح‌های لیبرال و چپ در مصر نیرومند هستند. این آقایان با داشتن اندیشه‌های رادیکال بدشون نمی‌آید الگوی ایران را پیاده کنند، الگوی ایران در مصر پیاده کنند. وقتی می‌بینید سعید قطب بنیانگذار اخوان ایده شون بسیار تا بسیار ضد قرض، ضد روشنفکری، ضد تجدد هسته، و الا اینا در هر جای جهان که باشن با قرض، با روشنفکری، با تجدد مخالفن. وقتی انقلاب سال 57 خودمون را در نظر بگیریم، آقای خمینی تا زمانی ابزار سرکوب را فراهم نکردن هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی همین آقای خمینی خودمون موقعی دست سرکوب زدن که ابزار سرکوب را فراهم کردن.
آقای دوست عزیز، آقای بیژن عزیز، من همینجا ازتون یه سوالی دارم. شما گفتید که لیبرال ها اولا نیرومند هستند در مصر و بعدش هم ارتش بی‌طرف هست. لیبرال ها اگر نیرومند بودند نمیتونستند، چرا نتونستند در انتخابات مصر پیروز بشن بر گروه اسلامگرایی اخوان المسلمین و نمایندش؟ و گذشته از اون، ارتش هم خب به هر حال شاید وظیفه خودش رو عمل میکنه، یا هر جوری که میشه تعبیر و تفسیرش کرد، اون کار من نیست، ولی به هر حال تا یک هفته از همین اعتراض های ماه گذشته میلادی 8 نفر کشته شدن، 600 نفر زخمی.
بله، با مقایسه با انقلاب خودون واقعا اونا زود فهمیدن، نتونستن مثل ما فریه نخوردن که اون صورت بخوان به حساب در دام بیفتن، در دام
بیفتن. یعنی مردم زودتر شما
سرکوبی نداره که بخوان ملت مثل ایران سرکوب کنه به حساب تمام خوابشه، هرگز این اتفاقی در مصر نخواهد.
ممنونم از شما آقای بیژن عزیز از سیرجان که همراهی کردید ما رو در برنامه زنده ساعت ششم در رادیو فردا. بریم سراغ میهمان برنامه و برگردیم دوباره سراغ شما شنوندگان عزیزمون. آقای علیزاده عزیز، نظر این شنونده رو شنیدیم، اگر میشه یه خیلی کوتاه یه اشاره بکنید به جایگاه محمد مرسی، اخوان المسلمین و نهله فکریشون، تا بعدش در مورد صحبتایی که این دوتا دوستمون کردن هم صحبت بکنیم یه مقداری.
بله، خب نکته که با آغاز بحث این بود که جمهوری دوم آغاز شده و آیا استبداد از نوع استبداد دینی به مصر خواهد برگشت یا نه. این ترس از همین جا ناشی میشد که ما میبایست استبداد فکری آقای مرسی رو ببینیم. ایشون اخوان المسلمین بوده و اخوان یک جریان سلفی مذهبی سنی رو نمایندگی میکنه، دنبال در اساسنامه شون دنبال حاکمیت خدا بر روی زمین هستن. مرشد یعنی رهبر در زبان عربی، در واقع نم و سخن الله رو میگه. اطلاعی صادر کردن که مخالفت با مرشد مخالفت با الله هست. اینا رو دارم میگم به خاطر اینکه شنونده های ایرانی شما همه یه حرفا براشون مشابهش رو شنیدن. پس بنابراین زمینه این که یک استبداد از نوع دینیان هم در کشوری که مثل مصر که موقعیت استراتژیکی داره در منطقه و تأثیر بسیار زیادی داره، مصر به هر طرف بره جهان عرب 21 کشور عربی به همون طرف احتمالا خواهد رفت. امکان داره منطقه بابستان آتش و جنگ دوباره‌ای بشه با اسرائیل یا درون خودش، و همچنین وضعیت سوریه به خطر میفته که سوریه به کجا خواهد رفت. در این زمینه ما میبایستیم مندکی در ارتباط با اخوان المسلمین اطلاع داشته باشیم. اینا حدود 80 سالی که تلاش کرده بودن به قدرت برسن و بالاخره تونستن برسن. اما نکته مهم این هستش، در انتخابات ریاست جمهوری که در ماه جوان انجام شد و مرسی به قدرت رسید، در اونجا فقط 10 میلیون نفر به آقای مرسی رأی دادن از 55 میلیون واجدین شرایط رأی دادن. این نشان دهنده این هستش که سخن بیژن درست بودش که جناح‌های اصلاح طلب، جناح‌های لیبرال، جناح‌های سکولار، جامعه مدنی بسیار قوی هستش. و در این حال چیزی که واقعا باید سؤالگوی پاسداران کشور، پاسداران جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران باشه این هستش که این مردانگی، این شرافت، این بزرگی که ارتش مصر از خودش نشان داد و نه ایستاد در کنار حسنی مبارک. شما نگاه کنید در سوریه هنوز ارتش، بخشی از ارتش در کنار اسد ایستاده و تا کنون نزدیک میلیون ها آبارو، نزدیک 40,000 کشته به جای گذشته، کشور هم که ویران شده. همین اتفاق میتونه در مصر اتفاق بیفته.
آقای علیزاده،
از 18 روز حسنی مبارک کشور رو ترک کرد، حکومت رو ترک کرد و از ارتش به پایین آمد و این خدمت ارتشیان بود که این ارتشیان هم در دست آقای حسنی محمد مرسی نمی باشن.
آقای علیزاده عزیز، احمد از بریتانیا، اتفاقا به جایی میرسیم که شاید بشه صحبت احمد رو هم کمی باز کرد در موردش صحبت بکنیم. احمد از بریتانیا انگشت اتهام رو به سمت قدرت‌های جهانی نشان رفت و گفتش که انقلاب در مصر به وقوع نپیوسته، دست قدرت‌های جهانی در کار بوده. آیا میشه گفت که واقعا چنین سناریویی تا چه حد میتونه به حقیقت نزدیک باشه؟ تا چه حد امکان داره ارتش مصر مثلا فرض کنید در همون دوران یا همین الان هم بخواد ارتباطاتی داشته باشه خارج از مرزهای خود مصر با قدرت‌های جهانی و در واقع حرف اونها رو عملی و اجرا بکنه؟
اتفاقا برعکس. ببینید، آقای حسنی مبارک شریک استراتژیک برای آمریکا بوده و حتی دیدید که آقای اوباما در روزهای اول هم تحلل میکرد و بعد از اینکه دید واقعا مردم تو خیابان ریختن، هنوز هم بهش اعتراض کنن که شما به موقع دفاع نکردید از انقلاب ما. انقلاب مصر رو نمیتونیم یک انقلاب ساخته و پرداخته غرب و دیگران بدونیمش، چون که شما دیدید اتفاقا در تونس اتفاق افتاد، آتشش کشید به مصر، بعدن رسید به یمن، لیبی، بحرین، عربستان، سوریه. این به واقع یک امر درون‌زا بوده. اما اگر بخوایم بگیم که به هر حال قدرت‌های جهانی قدرت‌هایی هستند که توان موج سواری بسیار قوی دارن، بله، این هم قابل قبوله. و خب وقتی یک موجی در یک منطقه در جایی به وجود میاد، کشورهایی که از قدرت رسانه‌ای قوی برخوردارن، کشورهایی که از پشتوانه پولی مالی بسیاری برخوردارن، کشورهایی که خوب منطقه رو میزن، طبیعتاً موج سواری خوبی میکنن.
خب ممنونم از شما آقای علیزاده عزیز، متشکرم. اگر که اجازه بدید دوباره بریم سراغ شنونده‌های رادیو فردا، بحث زیاد داریم در این باره. امیدوارم که وقت بشه که تا جایی که بتونیم بحثامون را در این مدت نیم ساعتی که باقی مونده انجام بدیم. اگر موافقید بریم از ایران یکی از شنوندگانمون رو بگیریم با شماره 00420221122454. تکرار میکنم 00420221122454. میتونید همین الان تماس بگیرید و نظرتون رو با ما بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. صحبت امروز ما درباره اختلافات اخیر و نارامی‌های اخیر در کشور مصر هست بعد از فرمان محمد مرسی که بر قدرت اجرایی خودش افزود از قدرت قوه قضاییه کاست، هرچند که این فرمان رو بعد از چند روزی خودش ابطال کرد. امیر از ایران رو داریم روی خط ارتباطی زنده رادیو فردا. امیر عزیز سلام میکنم به شما.
الو، سلام به شما و بینندگان.
درود بر شما امیر عزیز. شما چه نظری دارید درباره مصر؟ فکر میکنید الان در چه مرحله‌ای قرار گرفته؟
به نظر بنده این انقلاب مصر و البته همه بیداری اسلامی که در منطقه شروع شده یه نقطه مشترکی داشتن، یه فصل مشترکی داشتن، اونم این بود که مهره‌های استکبار رو کشیدن پایین. نقطه مشترک همه این انقلاب‌ها بحث همین بود که استکبار ستیزی و صهیونی ستیزی توش خیلی پررنگ. الان می‌بینید هرچند احزاب مختلف مصر حرف دارن رو مرسی یا خلاصه رفتار مرسی داره تو این که با آمریکا نباید رابطه داشته باشیم، اینا یک فصل مشترکی که همشون تقریبا میشه.
آقای امیر عزیز، ولی آقای محمد مرسی و دولتش با آمریکا رابطه داره، با بلند پایه ترین مقامات آمریکا از وقتی که به مقام ریاست جمهوری رسیده دیدار کرده، ملاقات داشته و گفتگو کرده.
بحث مذاکره و یا حالا ارتباط کمی، اولا آقای مرسی آنچنان به نظر بنده همونجور که شما گفتیم یا کارشناستون بود که 10 میلیون رای داشته، واقعا نمیشه گفت نماینده واقعی مردم مصر و انتقادا به حال احزاب و طیف عموم مردم مصر شاید نظرهای دیگه‌ای داشته باشن که اونها تو میدون از تحریر فریاد میزن، شاید عموم مردم مصر با این رابطه ها هماهنگ نباشن، موافق نباشن. اینها حرفایی هست که به هر حال چون مصر همونجور که شما میدونه کارشناستون اشاره فرمودن احزاب و طیف‌های مختلفی هستن و همه هم به هر حال دنبال منافع خودشون هستن، ولی به نظر بنده فصل مشترک همین میتونه باشه. الان شما نگاه کنید، حداقلش اینه که صهیونیست ستیزی حرف اول داره میزنه، یعنی همه این کشورها به هر حال نمیخوان اسرائیل باشه، نمیخوان که این شرایط در اسرائیل الان واقع بشه.
البته اسرائیل باشه با اینکه این شرایط در اسرائیل وجود داشته باشه. ممنونم از شما. اسرائیل باشه یا این شرایط در اسرائیل وجود داشته باشه، دو تا بحث متفاوتیه. بسیاری از این کشورها، شاید بتونیم بگیم اکثرشون، به در واقع دوال استیت یا دو کشوری قائل هستن و اعتقاد دارن که یک کشور مستقل فلسطین در کنار کشور مستقل اسرائیل وجود داشته باشه. به هر حال ممنونم از شمایی که صحبت کردید با ما. امیر از ایران روی خط زنده و مستقیم رادیو فردا برای ما. اشکان از ترکیه نوشته خوشبختانه مدل جمهوری اسلامی در برابر آزادی خواهان منطقه در بهار عربی وجود دارد، که چگونه ممکن است یک انقلاب به انحراف کشیده شود. آنچنان که راشد القنوشی در تونس اولین جمله‌ای که بعد از به قدرت رسیدن میگوید این است که من آیت الله خمینی نیستم. امیدوارم با توجه به جامعه مدنی قوی مصر، محمد مرسی هم آیت الله خمینی اما در لباس مهندس بازرگان نشود. اشکان نوشته به ما به 6@radiofarda.com از کشور ترکیه. روی صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما کیان زیر پست مرتبط در صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشته به نظر من این بلوغ سیاسی مردم مصر است که بعد از انقلاب اختیار خود را در بست به کسی نسپردند و پیگیرانه رفتار حکومت را نظارت میکنند. فیسبوک ما، صفحه رادیو فردا، زیر پست مرتبط. شنونده بعدیمون از ترکیه هستش، آقای محمدی. سلام میکنم به شما آقای محمدی عزیز.
سلام علیکم، خسته نباشید. دموکراتی
درود بر شما. میشنویم نظرتون رو اگر در مورد شرایط فعلی مصر نظری دارید دوست عزیز.
بله، به نظر من این انقلاب فقط از چادر اومده و یک پاش افتاده در گودال و باید از این گودال خودش را نجات بده. ببینید آن چهره‌ای که قدرت به آن چهره‌ای که قدرت سپرده شد آقای محمد مرسی نبوده، بلکه آقای محمد مرسی با نقاب به عنوان فرد مورد نظر مردم مصر خودش را معرفی کرده و مردم متوجه شدن این چهره تقلبی بوده. آقای محمد مرسی یک بازی شطرنجی را علیه مردم پیاده کرده که بازی را هم بلد نیست و میخواهد با تقلب مورها را به نفع خود جا به جا کنه که با پشت کار مردم ناکام خواهد ماند. به این علت که آقای محمد مرسی میخواد با قدرت جلب توجه کنه بدون در نظر گرفتن حق و حقوق و خواست مردمی، که این روش دیکتاتوری مطلق را نشان میده. و این که انتخابات را دو مرحله‌ای اعلام کرده، رایش برای فروپاشی مردمی و هم از دینی و عقیدتی و غیره، که بتواند مردم را به سرکوبگری وادار کنه.
چه ارتباطی داره این که دو مرحله‌ای اعلام کرده به این که میخواد سرکوب بکنه مردم و آقای محمدی عزیز؟
الان بخیر خدمتونه. به نفع عده از اطرافیان خود، به این دلیل که شرایط یک انتخابات آزاد که بتواند حقوق مردم را ایفا نماید مهیا نیست در مصر، و این انتخابات هم جنبه تقلبی داره و این دو مورد شباهت دارد با سیاست های حکومت حاکم بر ایران علیه مردم و سرکوبگری در ایران. و این انقلاب مصر انقلاب دوم سال 57 در ایران، البته با این تفاوت که مردم مصر بیدار ماندن متوجه شدن، ولی مردم ایران در خواب رفتند و غافل شدند.
ممنونم از شما آقای محمدی عزیز، متشکرم از شما دوست عزیز. من مطمئنم که بسیار حرفای شنیدنی دیگه هم دارید. ازتون خواهش میکنم یه مقدار حرفاتون کوتاه نگه دارید که ما تعداد بیشتری از شنونده ها رو بتونیم روی خط ارتباطیمون بیاریم. دوستان کیو داریم؟ نفر بعدی که روی خط هست سام، آقای آرمان. آقای آرمان از تهران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای آرمان عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خسته نباشید.
درود بر شما آقای آرمان. شما نظرتون چی هست در مورد وضعیتی که در حال حاضر مصر توش قرار گرفته؟ انقلاب مصر به سمت زوال و قهقرا داره پیش میره یا نه اینا در واقع نتیجه گیری اشتباهیه که رسانه ها میکنن؟
بله درسته. به نظر من الان وضعیت مصر و اقتصادی که الان که مصر اتفاق افتاده، مهمترین علت و عاملش بحث عدالت خواهی مردم مصر و این مطلب نشأت گرفته از یک نوع بیداری وجدان مردم مصر که وقتی میبینن مسئولان خودشون، هم از این که آقای مرسی باشه یا مسئولان دیگر کشورشون، اگر فراتر از اختیارات خودشون بخوان آزادی های مردم رو سلب کنن و نسبت به عدالت های اجتماعی بخوان یک سری به قول معروف بیشتر پای خودشون از گیریم دراز کنن، ملت اعتراض میکنن و این اعتراضشون به نظر من مبنای این اعتراضات و عدالت خواهیشون دینشونه و اون مذهب و اعتقاداتشونه، چرا که دین اسلام اینو به همه ابلاغ کرده و یک پیغام جهانی و بین‌المللی داده که در مقابل ظلم و جور بایستن و مقاومت کنن. به این مردم مثل من که میبینم الان در مقابل آقای مرسی نیجی حسین، به نظرم کار صحیحه و در اتفاقات چند دهه اخیری که در کل جهان اتفاق افتاده میشه مثال بزنیم از انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاده و این یک مبنایی شد برای تمام مردم دنیا که برای مقابله با ظلم و جور و ایستادن در مقابل حاکمان فاسد مقاومت کنن و بایستن. و من این فضای سیاسی و اجتماعی مصر رو نشأت گرفته از این انقلاب اسلامی که در ایران بوده میدونم.
ممنونم از شما آقای آرمان عزیز از تهران که صحبت کردید با ما. دوستان شماره تلفن مستقیم رادیو فردا رو یک بار دیگه براتون اعلام میکنم، هستش 00420221122454. ایمیل برنامه هست 6@radiofarda.com. فیسبوک برنامه، صفحه رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر بنویسید. یکی از شنوندگانمون برای ما نوشته: به نظر من تا زمانی که این گروه اخوان المسلمین در مصر دستی بر حکومت و خلاصه مسائل سیاسی دارند، این انقلاب هم به جایی نمیرسد، چون اصولا کسانی که با توسل به دین میخواهند وارد مسائل سیاسی بشوند جز به فکر نفع شخصی و فریب دادن مردم عوام نیستند. فرهاد برای ما نوشته به از تهران به آدرس 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر بنویسید. خب آقای علیزاده عزیزی، نظرها رو شنیدیم. اتفاقا این دو تا نظر آخری که شنیدیم میخواستم دربارهشون یه مقداری بیشتر توضیح بدید. آقای محمد مرسی بعد از انتخاب شدن و حتی پیش از اون وقتی که به عنوان کاندیدای گروه اخوان المسلمین برش در واقع یه جوری به نظر میرسید که تجمیع نظر وجود داره، گفتش که الگوی خودش رو در واقع ترکیه میدونه و حکومتی که در حال حاضر در ترکیه وجود داره و به طور مشخص درباره الگو برداری از ایران صحبت کرد و گفتش که الگو برداری از انقلاب ایران نخواهد کرد، چه در دوره‌ای که اعتراضات ادامه داشت چه بعد از اینکه به ریاست جمهوری برگزیده شد. در تنها سفری هم که به تهران داشت برای کنفرانس نم، در واقع با موضع‌گیری که در قبال سوریه کرد، این شکاف بین خودش، این راهی رو که داره از لحاظ سیاسی طی می‌کنه با حکومت ایران، شاید به شکل پررنگ‌تری نشون داد. حالا می‌خواستم از شما بپرسم که این همه شنونده‌های ما مقایسه می‌کنن انقلاب ایران رو و اتفاقی که در مصر افتاد، یه مقداری بیشتر برای ما توضیح بدید در مورد نوع نگاه اخوان المسلمین و محمد مرسی به مسئله دین در سیاست و مسائل استراتژیک منطقه‌ای که در موردش حساسیت وجود داره، خصوصا از نظر ایران.
به عنوان کسی که 22 سال در سیاست خارجه جمهوری اسلامی به عنوان دیپلمات کار کردن، در یک کلمه بگم که
دیپلماسی و سیاست خارجه جمهوری اسلامی کاملا متوهمانه و تخیل گرا هست. آقای خامنه ای نشستن این اتفاقا که شروع شد گفتن اینا هم ما الگو گرفتن، سال 57 ما الگو گرفتن. اصلا این بیات ملفارقیه، به خاطر اینکه در انقلاب 57 روحانیت پیشتاز بود، در انقلاب مصر جوانهای از طریق فیسبوک اومدن، در انقلاب 57 وجه بارزش معارضه با آمریکا بوده، همینم 34 سال رابطه قطع هستش. آقای حسنی با آقای محسن بلافاصله خانم کلینتون رو به حضور گرفت، پذیرفتن، ارتباطشون برقرار، سالانه 2 میلیارد دلار آمریکا باید به مصر پول بده بر اساس قرارداد کمپ دیوید، پول بلا عوض داره میده.
آقای علیزاده همینجا یه سوال ازتون بپرسم، چرا اگر که در انقلاب مصر جوونها به گفته شما کسانی که از طریق فیسبوک جمع می‌شدن پیشتاز و پیشرو بودن، چرا رأی دادن به اخوان المسلمین که گروه اسلامگرایی هست در مصر؟
اتفاقا بگید که چرا رأی ندادن، به دلیل اینکه در 50 میلیون واجدین شرعی هستن 25 میلیون نرفتن پای رأی. از اون 25 میلیونی هم که شرکت کردن 12 میلیون به آقای احمد شفیق رأی دادن، 13 میلیون به آقای مرسی، با اختلاف 1 میلیون آقای مرسی شد، یعنی 51-49 آقای مرسی شد یک رئیس جمهور. یعنی رئیس جمهوری که شما در با توجه به مجموع واجدین شبایه حساب بکنید چند درصد ایشون رأی آورده. و اتفاقا همون جوانهایی که انقلاب رو باعث شده بودن از طریق فیسبوک فراخونده و همون ها گفتن انقلاب ما دزدیده شده.
البته حالا خیلی دقیقا در مورد این صحبت که شما میفرمایید سند و مدرکی، چون به خاطر اینکه نظر سنجی کاملی انجام نشده در مصر، خیلی نمیشه با سند و مدرک
صحبت. شما آقای وائل غنی جوانی بودش که مهندس کامپیوتری بود که فراخوان دادش و نطفه انقلاب رو بستند و شروع کردند و ایشون به پرسیشون گفت انقلاب ما دزدیده شده.
خب ایشون هم نظر یک نفر هستش، به هر حال نمیشه این به نمایندگی از تمام جوانهای مصر که نمیتونن صحبت بکنن.
مسلما نمیشه از طرف، ولی با توجه به نسبیت رأی پایینی که آقای مرسی آورده، میخوام به شما بگم که آقای مرسی نمایندگی معشو سوال تو چرا بعدو بهش رأی دادن؟ میگم رأی دادن اما رأی بسیار پایین دادن بهش. و اما چرا تونستش در حال ایشون رأی به بالا بیاد؟ به دلیل اینکه سازمان اخوان المسلمین یک جنبش بسیار تشکیلاتی هستش. از نظر تشکیلات بسیار که 80 سال سابقه کار،
یعنی سازماندهی خوبی تونستن بکنن، درسته، برای انتخاب
عالی از نظر مهندس، دکتر، دانشجو، پولدار، بازاری، آکادمیسیان، خود آقای مرسی تحصیل کرده آمریکا هستش، دکتراش در آمریکا گرفته و از این مزایا برخوردار بودن. با توجه به اینکه در دوران مبارک بسیاری از احزاب رو سرکوب کرده بودن، بسیاری از فعالیت‌های مدنی رو بسته بودن، اون کسی که بیشترین بقا رو در راه خودش تونسته بود حفظ بکنه همین اخوانی‌ها بودن. طبیعتاً وقتی که انقلاب با اتفاق افتاد، مبارک رفت، اینها چون تشکیلاتشون آماده تر بودش، پول داشتن، سرمایه داشتن، آدم داشتن، اینا تونستن بیان توی میدان. عرض کردم 13 میلیون از 50 میلیون 55 میلیون رأی آمان گرفتن، از قابل ملاحظه نیست. اگر اجازه بدید من به این جمله بپردازم که یکی از میمانان شما گفتش که انقلاب مصر استکفاستی بوده، ضد صهیونیست بوده. اتفاقا من میخوام بگم که ما در شخصیت آقای مرسی اگر چه زمینه هایی و از مستکبر شدن، استبدادی شدن رو میبینی، چون انسان ذاتش به طرف قدرت و استبداد میره، اما در این حال ریشه هایی از واقع بینی رو هم میبینیم. ببینیم اخوان المسلمینی که اساسا با وجود کشوری به نام اسرائیل مشکل دارن، اینا اصلا نمیپذیرن کشوری به نام اسرائیل. حالا یک رئیس جمهور رو بر سر کار بردن، در همین دو سه ماه گذشته مصر میبایستی سفیر جدیدی رو معرفی میکرد به اسرائیل. بله. وقتی سفیر جدید رو فرستاد آقای مرسی برای به نزد آقای شیمون پرز، نامه ای نوشت، در اونجا نوشت برادر عزیزم جناب شیمون پرز، من سفیر خود را معرفی میکنم. اصلا این ببینید شما، این انسان
معلوم در دنیای واقعیت داره زندگی میکنه، برخلاف جمهوری اسلامی که این دوتا کشتیگیر میرن سر زمین کشتی میگن شما کشتی نگی ما اسرائیل به رسمیت نمیشناسیم. اخوان المسلمین با اون سابقه ضد صهیونیستی خود ضد اسرائیل خودش، ولی واقعیت رو نگاه میکنه اسرائیل که حقیقت پذیرفته شده است برایشون.
بله آقای علیزاده عزیز، بله ممنونم از شما آقای علیزاده عزیز، متشکرم از توضیحاتی که میدید و همراهی میکنید ما رو در این برنامه زنده و مستقیم، برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. اگر موافقید بازم یه سری بزنیم به شنوندگانمون که از جاهای مختلف دنیا پشت خط ما منتظر هستن و برگردیم بازم نظرات شما رو بشنویم و بحثمون رو دنبال بکنیم. برای ما شنوندمون امیر نوشته آقای مرسی میخواهد خود را همانند اوایل انقلاب ایران همانند اوایل انقلاب ایران همه چیز را در مصر تحت کنترل خودش در بیاورد و سپس با قتل عام عمومی مخالفان همانند اوایل انقلاب ایران مصر را به خاک و خون بکشد. شش ات رادیو فردا دات کام آدرس ما هست. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر بنویسید. احسان در صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، نوشته به نظر من اسلامگراها در هر لباس و با هر اسمی در نهایت برای مردم چیزی جز انزوا و رادیکال شدن در پی ندارد، لااقل تجربه که چنین نشان میدهد. در صفحه فیسبوکمون، صفحه فیسبوک رادیو فردا. آقای سام رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایالات متحده آمریکا. سلام میکنم به شما آقای سام عزیز.
با سلام به شما و میهمان عزیزتون.
درود بر شما.
من میخواستم یه مقایسه بکنم بین انقلاب ایران و انقلاب مصر. من فکر میکنم ریشه های انقلاب ایران خیلی متفاوت بوده بشه انقلاب مصر. این ریشه های انقلاب ایران شاید حالا اگر ما در نظر بگیریم که ایالات متحده و کشورهای غربی هم در اون دخالت کردن به دلیل جاه طلبی های شاه و به دلیل در حقیقت مشکلات سر قیمت نفت و مشکلات دیگه که داشت و شاه علنا اعلام میکرد که در مقابل خارجی ها وایستاده و سعی میکرد خودشو قدرت برتر کامل ژئوپلیتیک اون منطقه بده. ولی من فکر میکنم که انقلاب مصر بیشتر ریشه های مردمی داشتن، ریشه خیلی دول خارجی در اون در حقیقت
تأثیر گذارم.
ولی این که فکر میکنم به سمتی که داره انقلاب مصر میره، به سمتی داره میره که انقلاب ایران داره، یعنی میبینیم تمام اخوان المسلمین در اول برمیگرده میگه که ما اصلا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنیم، ولی توی یه فرصت خوبی که به دست میگیرن خود آقای مرسی در حقیقت وارد انقلاب میشه. و اینکه حالا آقای مرسی، فکر میکنم دلیل انتخاب آقای مرسی اینه که بالاخره ایشون با یه شکل شمایل متفاوت تری نسبت به سران جمهوری اسلامی هست و شاید بیشتر مورد قبول مردم قرار بگیره. ولی باید نباید فقط با آقای مرسی رو نماینده اخوان المسلمین در نظر بگیریم، برای اینکه این اخوان المسلمین الان که داره تمام دستش رو تو تمام نهادهای قدرت میبره، باید ببینیم که فردا روز وقتی آقای مرسی میخواد بره کنار، اون نفر بعدی که از اخوان المسلمین دوباره میخواد احتمال زیاد رئیس جمهور بشه، آیا اونم همین مواضع نرمی و حالا حتی اگه ما در نظر بگیم که آقای مرسی فیلم هم بازی نمیکنه و کاملا مواضع به قول معروف حالا به قول آقای علیزاده مدرن و واقع گرایی داره، باید ببینیم که آیا اون نفر بعدی هم مواضع واقع گرایی خواهد داشته. اخوان المسلمینی که با فریبکاری کارش شروع کردش و الان هم هستش تو البته حالا من دقیق نمیدونم، ولی که خیلی از روزنامه‌نگارا رو عوض کرده و خیلی از برجات مشکلاتی که همچنان داره، خیلی هم نشونه های دموکراتیکی وجود نداره. از حتی خود آقای مرسی که قاعدتا یه شخصیت مایلد و ملایمی هستش توی کل این گروه اخوان المسلمین، من فکر کنم به این باید بررسی، یعنی بیشتر باید بشه که اصلا اخوان المسلمینی که هیچ سابقه دموکراتیکی نداره، در ترورها بوده حالا شاید 30-40 سال پیش ولی همچنان بوده، آیا در آینده با آقای مرسی راضی خواهند بود که آقای مرسی همچنان در چیز باشه؟ ما آیا آقای خمینی راضی بود به اینکه آقای بازرگان در سر کار بمونه؟ ایشون نبود. قاعدتاً آقای مرسی هم احتمالش هست عوض بشه. و این نامه هایی هم که حالا به شیمون پرز رو نوشته، من فکر میکنم که یه جستی باشه حداقل برای شروع کار، ولی بعداً چه خواهد شد احتمال میدم که به سمت انقلاب ایران پیش بره.
ممنونم از شما آقای سام عزیز. متشکرم از شما آقای سام عزیز، ممنونم که در برنامه ما شرکت کردید. حتما همین مسئله و بحثی که الان شما بهش اشاره کردید و مطرح کردید رو با میهمان برنامه مطرح خواهم کرد تا چند دقیقه کوتاه دیگه که یکی دو تا از شنونده های دیگر رو هم بشنویم و بعد این بحث رو بخوایم با میهمان برنامه‌مون پی بگیریم. بهمن از تهران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما برای ارتباط مستقیم شما هست 00420221122454. بهمن عزیز سلام میکنم به شما.
سلام آقای بوراتی، قرون تو برم.
درود بر شما آقای بهمن عزیز.
هر شبت که آنچه که به ظهور و سقوط امپراتوری های از مصر و ایران و بیزانس و روم و اینها نمیخوام بپردازم، علل مختلف داشته، اما آنچه را که موجب انقلابات اخیر جهانی شد و با انقلاب فرانسه و انقلاب اجتماعی در آلمان و انقلاب صنعتی در انگلستان شکل گرفت، اونا میخوام یه مقداری توجه بشه. و اون اینی که در اون انقلابات شما میبینید در ابتدا امر انقلاب علمی و صنعتی در اون کشورها شکل گرفت و این انقلاب علمی و فلسفی که در اونجا شکل گرفت عملاً علم و حکمت رو در سطح جامعه اروپایی تا حدودی گسترش داد، به طوری که استبداد ستیزی شد اصل لاینفک فکری مردم و همینجا بحث ریاکاری و جهل هم خود به خود هیر کمرنگتر و کمرنگتر شد. اگر این در مصر ملازمی فرمایید که اخوان المسلمین میتونن قدرت بگیرن و رأی بیارن تا حدودی، علتش اینه که برخلاف نظر جناب علیزاده که فرمان سازمان های مدنی بسیار قوی داره، اینجوری نبود. اگر سازمان های مدنی قوی داشت، علم هم به همون نسبت بالا بود و ریاکاری نمیتونست جای پیدا کنه. اون چه که اخوان المسلمین ازش استفاده کردن همین جهلی بود که بر ملت مصر حاکم بود و این موجب این شد که یه نفر مثل مرسی از توش در بیاد و آخر سر میبینید هنوز به قدرت طعم این عروس خانم قدرت رو که چشید آنن تشروع کرد به قدرت نمایی و قدرت افزایی.
ممنونم از شما آقای بهمن عزیز، متشکرم. اگر اجازه بدید ما همین سوال، همین بحثیو که شما هم کردید در ادامه همون صحبت سام هستش از آمریکا با مهمان برنامه‌مون در میون بگذاریم. خب آقای علیزاده، این دوتا نظر رو شنیدیم. بهمن میگفتش که در واقع مرسی زاییده کمبود سازمان‌های مدنی قوی هست و سام از آمریکا این پرسش رو در واقع مطرح می‌کرد که آیا اخوان المسلمین بازی دموکراسی رو در نهایت قبول خواهد کرد، آیا مرسی آدم بازی دموکراسی هستش یا نه.
دموکراسی یک تعریف علمی داره جناب بوقراطی. دموکراسی برایند تعارض جامعه مدنی با دولت حاکم است. جایی نیستش که دموکراسی رو از این جنسی رو از این بیرون این دموکراسیه. وقتی که جامعه مدنی بتوانه در بیرون هر حکومتی قدرت گرا، هر حکومتی استبداد گرا در هر جای دنیا، اما اگر نهادهای مدنی، نهادهای نظارتی وجود داشته باشه، به نسبت شرایطی رو برای مردم آماده میکنه، این میشه دموکراسی. من قبول دارم که در آقای حسین مرسی سوار بر جهل مردم همکار گفتش که در علم وجود نداره. بله، در اونجا فقر بیداد میکنه. 2 میلیون انسان در قبرستانهایی زندگی میکنن که مثل بهشت زهرای ما هستش رو در اونجا به اصطلاح حجره 2 میلیون اونجا زندگی میکنن. سریف عبادی بسیاره، سوار بر همین ها ایشون تونسته رای بیاره. اما از اون طرف مصر نگاه کنید، کشوری هستش که تنها کشور عرب و مسلمان و مسلمان هستش که از درونش درگیر کل سازمان ملل بیرون آمده. آقای پتروس خادی تنها کشوری هستش که مدیر کل آژانس بین‌المللی بیرون داده. آقای البرادعی، الان همین آقای البرادعی داره با مرسی مبارزه میکنه. کسی هستش که شما برنده جایزه صلح نوبل ادبیات آقای نجیب محفوظ رای در اونجا آورده. شما کسانی که میدونن هنر هفتگانه، سینما و موسیقی و فیلم و تئاتر و رقص و همه در مصر فعال، دنیا اصلا محصولات فرهنگی میره. این کشور رو نمیتونیم مقایسه بکنیم با 57 با یک مشخصه بسیار مهم در ایران، یک رهبر کاریزماتیک به قدرت رسید. به هر حال مردمی آمدن و گفتن ما عکس ایشون رو در ماه دیدیم، هیچ کس نرفته عکس آقای مبارک مرسی رو در ماه ببینه.
جالب آقای علیزاده
انتقاد میکنن، میگن آقا شما فرعون دوم هستی و مبارک دوم هست.
جالب آقای علیزاده، اتفاقا ما یکی از
برایند شرایط به طرفی خواهد بود که ما استبداد دینی را نخواهیم دید، اگر چه دموکراسی به صورت دموکراسی شریف را هم نباید.
ممنونم از شما آقای علیزاده. اتفاقا یکی از شنونده های ما هم برامون همین الان پیام داده، احمد از صفی‌آباد، نوشته در تایید صحبت شما، نوشته یکی از تفاوت های انقلاب ایران و انقلاب مصر این است که در مصر حدود نیمی از مردم طرفدار مرسی هستند، یعنی نیمه دیگر طرفدار او نیستند و به این ترتیب دست مرسی برای اتخاذ هر تصمیمی باز نیست و نمیتواند هر کاری را انجام دهد. اما در ایران همه مردم طرفدار یک نفر یعنی خمینی بودند. با این اوضاع رهبر ایران میتوانست هر کاری را بدون نگرانی انجام دهد. برای نمونه اعدام های دهه 60. احمد نوشته به 6@radiofarda.com. آقای علیزاده یکی دو تا شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم در پایان برنامه و با جمع‌بندی آخر شما برنامه رو به پایان برسونیم. علی از آمریکا رو روی خط ارتباطیمون داریم. علی عزیز سلام میکنم به شما.
درود بر شما و مهمان عزیز.
درود بر شما. علی عزیز کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. قبل از اینکه صحبت کنم، اول که من میخوام شخصا از این جناب علیزاده مهمون گرامیتون تقدیر کنم، چون در بوهبوه شلوغی های ایران خیلی کم کسایی بودن که شهامت اینو داشتن که حرکت ایشون رو انجام بدن، و اول که میخوام تقدیر کنم از حرکت ایشون یادآوری کنم. در مورد بحثتونم جناب بغلاتی عزیز، من یه مخالفت کوچیکی با جناب علیزاده دارم در مورد اینکه آقای مرسی پیغام برای آقای شمون فرز داده. این جستای، نمیخوام، من مشکلی با اسلام ندارم، ولی این جستای مذهبیون اسلامیه که به موقعش دروغ میگن، به موقعش از جهالت مردم استفاده میکنن. خوب قایق سواری، موج سواری خوب بلدن، الان وقتشه ایشون میخواد مسلط بشه، سعی داره میکنه پایه ها رو خوب تو جایی که لازمه بذاره، همون کارهایی که اوایل انقلاب کردن. اگه شما بریده های روزنامه رو به خاطر بیارین، میگفتن فدایی ها همه میتونن بیان مجلس، نمیدونم خیلی چیزا رو قول دادن، ولی همش رو دیدیم که اینطوری نشده. به نظر من ایشون هیچ روشنی، یعنی حرکت روشنی در جهت اینکه نشون بده به خاطر دموکراسی میخواد کاری کنه نکرد.
ممنون از شما. علی عزیز، ارزه میدید همین سوال رو، همین بحثی که مطرح کردید با آقای علیزاده در میون بگذاریم و به عنوان مسئله آخر در جمع‌بندی ایشون هم بشنویم. آقای علیزاده، علی از آمریکا، صحبتش رو شنیدید، در جمع‌بندی تو اگر میخواید اشاره بکنید به این مسئله ما میشنویم.
بله بله. اولا سپاسگزارم از لطفی که در حق من داشتن، من کار سرباز عادی رو بیشتر نکردم. اما در خصوص اینکه ایشون گفتن به هر حال بعد کسایی که دین هست، دیندار هستن، میتونن از این دروغ ها بگند و اینها، بله شاید آقای مرسی دروغ گفته باشه، علکی بعد آقای شیمون پرز اینو نوشته، اما من میپرسم که چرا آقای خمینی این دروغ ها نگفتش که نماینده آقای جیمی کارتر به حضور نپذیرفتش جریان، چرا لانه سفارت آمریکا رو گرفتن، گفتن لانه جاسوسی اون افرادگری ها رو کردن. من تصورم این هستش که بله آقای مرسی اگه دلشو بشکافی، اون دنبال اجرای شریعته، همه قانونی که الان دعوا سرش هست به خاطر اینکه قوانین شریعت رو ریختن توش، زنها محدودیت قائل شدن و مردم هم ریختن تو خیابون دارن اعتراض میکنن، ته دل آقای مرسی هستش. من که نمیخوام از آقای مرسی دفاع کنم، ولی من میخوام بگم که در این آدم و در جریان ملایم دو جریان در اخوان هست، تندروها و مثل جریان ملایم، من میگم میتوان در اینها رگه واقع گرایی رو ببینیم تا حدی که بگه برادر من چیه، برادر عزیزم جناب شیمون پرز. من سوالم اینه، ایشون میتونستش یک نامه بنویسه جناب پرز، بزنه جناب پرز سفیرم رو میفرستن،
یه برادر عزیزمش چی بوده.
ممنونم از شما آقای علیزاده عزیز، متشکرم. متاسفانه وقت ما در اینجا به پایان میرسه، سوالهای بسیاری هم باقی مونده، امیدوارم که در فرصت دیگری وقت داشته باشیم که بپردازیم به همین مسئله. ممنونم از همه شما شنوندگانی که ما را همراهی کردید، متشکرم از حسین علیزاده دیپلمات پیشین که میهمان برنامه امروز ما بود، از پیمان و آرمان به خصوص از ایران عذرخواهی میکنم که مدت زیادی پشت خط موندن، زمانی نداشتیم که بیاریم روی خط. سام میرویس آزاده من رو یاری دادن در اجرا و در ارائه این برنامه به شما. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان و تهیه کننده برنامه ساعت ششم. از شما تشکر میکنم. در پایان یک برنامه دیگه ازتون دعوت میکنم با مجله شامگاهی ما همراه باشید.